بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا لتراب مقدمه الفدا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين، آمین رب العالمین. یکی از بحث‌های مهمی که در بحث تقیه مطرحه، مسئله اجزاء اون عملی که تقیه‌تن واقع شده از حکم واقعی. مثلا در موقعیت زمانی یا مکانی ما گرفتار شدیم، مأمورون بهی را انجام دادیم که احیانا در جزء اون واجب یا شرط اون واجب که مخالف مذهب حق ما هست نتونستیم جزئی را به جا بیاریم، شرطی را به جا بیاریم، چرا؟ چون تقیه کردیم، چون در نظر اونها این جزء واجب نبود، این شرط واجب نبود، تقیه کردیم برای حفظ جانمون. یا یک چیزی که در مذهب ما مانع بود در مذهب اونها مانع نبود، انجام دادیم، بالاخره یک عملی را انجام دادیم، واجد جمعی اجزا و شرایط و فاقد همه موانع نیست، احیانا جزئی یا شرطی از دست رفت یا یک مانعی تقیتا در ضمن این واجب انجام دادیم. به عبارت ساده تر، عملی را که مخالف حق، مخالف مأمورون به واقعی است، انجام دادیم، فاقد برخی از اجزا شد یا شرایط شد یا واجد مانع شد، چون عمل صحیح این است که جامع جمیع اجزا و شرایط و فاقد جمیع موانع باشه. مأمورون به واقعی همینه. خب اگر ما در اختیار خودمون باشیم، ترسی لرزی نداشته باشیم از کسی، از قومی، از گروهی، همین کار را وظیفه است انجام بدیم و انجام میدیم، نمازمون، روزمون، حجمون، جامع جمیع اجزا و شرایط و فاقد جمیع موانع هست، ولذا عمل یک بار که انجام دادیم این سار امر شد، از گردن ساقط میشه تکلیف. ولی اگر تقیتاً در مکانی در زمانی گرفتار شدیم، مثلا از یک واجبی که 20 جز داره 2 جزشو نتونستیم انجام بدیم، 10 شرط داره 2 شرطشو نتونستیم انجام بدیم، جامع اجزا و شرایط نیست، یا 10 مانع داره مجبور شدیم تقیتاً 2 از اون موانع را هم به جا آوردیم، اینجا که این عمل ما مخالف حقه، مطابق امر واقعی نیست، مأمور به واقعی نیست، تقیتاً این کار را انجام دادیم و خوب زمان تقیه تمام شد، آیا این عملی که انجام دادیم مجزی هست؟ مسقط تکلیف هست؟ امر از گردنمون ثابت شد؟ ولذا اینجا ما این عملی که انجام شد مطابق اون مأمورون به واقعی نشد، ولی خب حالا زمان تقیه تمام شد، نماز ایست خوندیم اومدیم منزل، زمان داریم که اعاده بکنیم یا خارج از وقت قضاش. آیا تقیتن عملی که انجام شد مجزی هست یا مجزی نیست؟ این محل بحثه. البته اگر در موارد به خصوصی نص داشته باشیم کیفیت عمل در روایت بیان شده باشه که تقیتن شما این عمل رو اینچنین انجام بدید، خب این موردن و مستاقن دلالت بر اجزا میکنه، چون روایت اطلاق داره شما اینی که انجام دادید، نمیگه بعد از آنی که انجام دادید دوباره اگر وقت بود اعاده، خارج از وقت بود قضاشه به جا بیاری. اگر مورد خاصی نص خاصی داشته باشیم اجزا رو ثابت میکنه، اما نص خاصی نداشته باشیم ما هستیم و در مواردی تقیه انجام دادیم، منتها مدرک عمدهمون همون روایات عامه و مطلقه هست، التقیت و دینی و دین و آبایی، لا دین لمن لا تقیت له، لا ایمان لمن لا تقیت له. بالاخره طبق اینها ما تقیه کردیم. آیا اینجا قائل به اجزا باید باشیم یا نه؟ یمکنن یقال که به طور برخی از فقها ها چنین احتمال دادن، این روایات عامه و مطلقه به ما فقط اجازه تقیه کردن را میده که خودمون رو به هلاکت نیندازیم، تقیه بکنیم، به خاطر ترک تقیه خودمون رو در معرض هلاکت و نابودی قرار ندیم. اما خب طبق این تقیه کردیم، ولی آیا مجزی هست عملی که ناقص انجام دادیم؟ واجد جمعی اجزا و شرایط نیست، برخی از اجزا و شرایط مونده، یا به اصطلاح فاقد موانع نیست، بعضی از موانع را مرتکب شدیم تقیتن؟ خب این معتیون به مطابق مأمورون به نیست. آیا این مجزی هست یا نه؟ معلوم نیست اون روایات مجزی بودن را برسونه. روایات میگه بله تقیت و دینی و دین و آبایی، لا تقیت دین لمن لا تقیت الله، لا ایمان لمن لا تقیت الله، به ما فقط مجوز میده که خودت رو در معرض هلاکت قرار نده، تقیتن طبق اونها انجام بده عمل را، مخالف مذهب خودمون موافق مذهب عامه مجازید، حتما تقیه بکنید تا خودتون رو در معرض هلاکت قرار ندید. خب طبق همین روایات ما تقیه کردیم، الحمدلله از هلاکت هم نجات پیدا کردیم، ولی حتما مجزیه معلوم نیست این روایات به این معنا دلالت بکنه. این است که عمده بحث سر این هست که آیا این تقیه که مصدره یا اسم مصدره، معناش این است که ما تقیه کردن وظیفه ماست در جایی که احتمال هلاکت جانی و مالی و ارضی و ناموسی داشته باشیم. تقیه کردن حالا به معنای مصدره یا اسم مصدره، اما اگر نه معنای این تقیه اون عمل مایتقابه منظور باشه، یعنی کسی که اون عملی که در خارج باید تقیتن انجام بشه اگر اونو انجام نده اون لا دین له، همونو باید انجام بده، همونو انجام بده یعنی شارع همون را میخواد. اگر این معنا منظور باشه مجزی بودن را ازش چی استفاده می کنیم. بنابراین مراد از تقیه که در این اخبار وارد شده، اگر اون عملی که تقیتن اون را به جا میاره منظور باشه، یعنی اون عمل را شارع میخواد، میشه امر ثانوی واقعی مجزی میشه. اما نه، منظور از این تقیه عملی که یعطی به تقیتن نباشه، منظور از تقیه تقیه کردن معنای مصدری اسم مصدری باشه. خب یعنی شما برای حفظ جانتون تقیه کردن رو داشته باشی، خب تقیه را کردید و جانتون حفظ شده، اما اون عملی که تقیتن به جا آوردی آیا مجزی از اون مأمورون به واقعی هست؟ این اول کلامه. فلذا عمدتاً بحث سر همین هست، ما چه برداشت بکنیم از این روایات و آیاتی که دلالت بر تقیه میکنه. اگر برداشت عرض کردیم به معنای همون تقیه به معنای مصدری یا اسم مصدری باشه، تقیه کردن برای حفظ جان واجبه و لازمه، مجاز نیستیم ما تقیه کردن را ترک کنیم، خودمون رو در معرض هلاکت قرار بدیم. خب تقیه کردیم و جانمون حفظ شد، اما اونی که انجام دادیم مجزیه یا نه دیگه از این روایات استفاده نمیشه، دیگه از این روایات استفاده نمیشه. اما اگر نه، منظور از این اخبار عامه و مطلقه که میگه لا ایمان لمن لا تقیت له، لا دین لمن لا تقیت له، منظور صرف تقیه کردن به معنای مصدری و اسم مصدری نه، بلکه منظور یعنی اون عملی که تقیتن آورده میشود شارع اون را داره امضا میکنه، از ما میخواد. خب از ما میخواد میشه امر ثانوی واقعی، به اندازه کافی پس مصلحت درش هست، مجزی میشه. ولی زو اگر در مسجد و اهل سنت ما نماز خوندیم، بعضی از اجزا و شرایط نمازمون نتونستیم به جا بیاریم، موافق مذهب اونها انجام دادیم، مخالف مذهب حق انجام دادیم، خب طبق این روایات یعنی عملی که یعطی بهی تقیتن را شارع از ما میخواد اونم انجام دادیم و در نتیجه اون کافی هست و نه در وقت عاده میخواد نه در خارج از وقت به اصطلاح قضا را میخواد. این است که به نظر میاد که قائل به اجزا شدن هم طرفدار زیادی داره، هم این روایات که منتن و امتنانن اون آیات و اون روایات قاعده تقیه را جعل کرده، چنین به نظر میاد که ما همون خدمت شما عرض کنم اجزا را تأیید بکنیم، احتیاج به قضا و اعاده بعد از مرتفع شدن خوف و اضطرار دیگه نیست، برای اینکه بالاخره این روایات شمول داره، برای ما تجویز میکنه ما چه در اون زمانی که توانایی داشتیم این اجزا و شرایط رو جمیعاً به جا بیاریم، خب باید به جا می آوردیم، ولی اگر در زمانی که خوف و خطر در پیش هست و تقیتاً ما نمیتونیم جمیع اجزا و شرایط را جامع انجام بدیم، نقصی و خللی در این اعمال به وجود میاد یا مانعی را در کنار اون اجزا و شرایط قرار دادیم تقیتاً، خب این روایات از ظهورشون اطلاقشون ظهورشون این است که کفایت میکنه، چون اطلاق به این معنا از هیچ جایی از این روایات استفاده نمیشه که این اعمالی که شما الان تقیتن انجام میدید جنبه موقت داره، اگر خوف برطرف شد به امنیت رسیدید این کن لم یکنه
دوباره شما باید عمل رو اگر وقت هست اعاده بکنید، خارج از وقت قضا بکنید. این رو نه، از این روایات استفاده نمیشه. پس بنابراین این بیانی است که استفاده میشه که ما از این روایات داله بر تقیه مجزی بودن عمل رو استفاده بکنیم. بیانی زیبایی مرحوم آیت الله لزمای بروزردی در عوامر ظاهری و استراری داشت، به نظر حقیر اون بیان اینجا هم میاد. یعنی به این معنا شارع از ما ماهیت صلات را میخواد به وجود بیاریم، وجود بدیم. چون ماهیت ماهیه یه لیست اللهیه، ما امری که شارع فرموده از ما چه میخواد؟ صلات را ایجاد کنیم. حالا این صلات یه دفعه با وضوع و غسل ایجاد میشه، مصداق صلاته. یه دفعه نه، ما فاقد الماء شدیم، با تیمم ایجاد کردیم. این صلاته، ماهیتی است که به وجود آمده. یا نه، تقیتاً ما فلان جزء را یا فلان شرط را نتونستیم به جا بیاریم، ماهیت صلات را به وجود آوردیم، منتها فاقد جزء واحد یا شرط واحد، یا در کنارش فلان مانعی که در مذهب ما مانع هست ولی موافقاً لمذهب مخالف این مانع را هم بود. بالاخره این ماهیت به وجود آمد. وقتی ماهیت به وجود آمد، اتفاقاً بعدن بحثش میاد، مسئله تعذر و اصرار و مشکلی که ما در تقیه داریم از تعذر از جهات دیگر وسیع تره. چون تقیه تشریع شده برای حفظ دماء متقین، ولذا در تقیه وجود مندوه لازم نیست. یعنی اگر چاره داشته باشیم تقیه بکنیم، نه، در تقیه وقتی که از ما یک سخن بدی را میخواد که ظهور در کفر داشته باشه، یا در عملمون در برخی از فروعات مندوهه و وسعت داشتن و چاره داشتن و اینا، یعنی ناچار بودن تمام بنبست کامل باشه، نه، در تقیه این لازم نیست. بعدن انشاءالله تعالی به اصطلاح میرسیم بهش. در هر صورت اون چه که برای ما خیلی مسئله را آسان میکنه و اثبات میکنه که نمازی که فاقد شرط یا فاقد جز یا واجد مانع به وجود آوردیم طبق اخبار تقیه، التقیه و دینی و دین و آبایی، یا التقیه و من دینی و دین آبایی، بنابراین منظور از تقیه اون عملی که موافق عامه هست و مخالف مذهب خودمون هست. منظور یعنی اون عملی که ما یتقابه، نه صرفا تقیه کردن معنای مستری، نه، این معنا منظور نیست خدمت شما عرض کنم، بلکه مراد از تقیه، شارع از ما میگه تقیه بکنید، لا دین لمن لا تقیه له، لا ایمان لمن لا تقیه له، التقیه دینی و دین آبایی، مراد از این تقیه یعنی اون عملی که موافق با مخالفین هست انجام بدیم، اینو نباید ترک بکنید شما. این مولا از ما میخواد، امام معصوم از ما این را میخواد. این است که پس بنابراین این روایات تقیه در دلالت کردن بر اجزا این است که تقیه دین ماست، تقیت و دینی و دین و آبایی. یعنی چه؟ یعنی اون عملی که ما تقیتم به جا میاریم حکم واقعیه، اون حکم واقعی ثانویه. وقتی که حکم واقعی ثانوی شد، حکم واقعی در مبحث اجزا گفتیم که مجزی از حکم واقعی اولی هست. خصوصا عرض کردم مرحوم آیت الله العلمای بروزردی خیلی روشن بیان میکنه، میگه اصلا نمازی که با تیمم شما به جا میارید در صورت فقدان ما، این طبیعت صلاتی که مأمور به هست، منتها امر ثانوی واقعی به این طبیعت تعلق گرفته و این امر واقعیه، منتها امر واقعی ثانوی است. بالاخره شما چه به وجود آوردید؟ ماهیت صلات را به وجود آوردید. شما یک صلات بیشتر از شارع از شما نمیخواد، شما میخواد شما به اصطلاح این ماهیت صلات را به منصه ظهور در بیارید، موجودش بکنید. حالا وظیفه اولیتون چی بود؟ اینو با وضو یا با غسل به وجود بیارید. ولی حالا فاقد الماء شدید، یا ما به شما ضرر داره، آب ضرر داره، چه وضوش چه غسلش، تیمم میشه امر واقعی ثانوی. بالاخره صلات را به وجود آوردید. در تقیه هم همینطوریه. در تقیه هم که میگه تقیه تو دینی، یعنی اون عملی که شما دارید انجام میدید این جزء دین ماست، این امر واقعیه، تعارف نیست، توهم نیست. شما دارید چیکار میکنید؟ دارید صلات را به وجود میارید طبق دستور امام. این است که این امر واقعی ثانوی است. پس بنابراین این منظور از این اتقیت و دینی و دین و آبایی، لا دین لمن لا تقیت له، لا ایمان لمن لا تقیت له، مراد از تقیه اون عملی است که یتقابه، اون عملی که با اون تقیه اعمال میشه. این کلام امام اطلاق داره. از کجا شما در میارید که این جنبه موقت داره؟ اگر تقیه برطرف شد، کن لم یکن اون عمل. چنین چیزی را ما نمیتونیم از این روایات برداشت بکنیم. پس بنابراین خلاصه بحث این میشود که اخبار عامه و خاصه، اخباری که به طور عموم دلالت میکنه که تقیه بکنی، یا اخباری که در بعضی موارد به خصوص میگه اینطوری وضو بگیر، اینطوری غسل بکن، اینطوری عمل را انجام بده، بالخصوص دلالت میکنه که واجباتی که مخالف مذهب حق هست و موافق مخالفین هست، شارع اذن داده ما این را به جا بیاریم، رخصت داده. پس بنابراین وقتی چنین اذنی داده، این از امر واقعی اولی مجزی خواهد بود، در وقت اعاده لازم نداره، خارج از وقت قضا لازم نداره. این خلاصه بحثی بود که عرض کردیم. اونتا یه نکته اینجا باز جای توجه هست و اون اینی که این که گفتیم واجباتی که موافقتن لمذهب العامه و مخالفتن لمذهبنا به جا آوردیم به عنوان تقیه، مجزی هست از امر واقعی اولی بعد از مرتفع شدن خوف و خطر و ترس و وحشت هم کفایت میکنه مجزیه، اون زمانی است که موافق مذهب اونها و مخالف مذهب ما باشه. به این معنا اختلاف بین دو مذهب در اجزاء واجبات و شرایط واجبات و موانع واجبات باشه و ما مجبور شدیم تقیتاً موافقاً با مذهب اونها احیاناً بخشی از اجزا و شرایطی را کم و زیاد کردیم یا موانع را که نباید به وجود می آوردیم به وجود آوردیم. چرا؟ چون در مذهب اونها و در مذهب ما در این اجزا و شرایط موانع اختلاف مذهبی وجود داره. بحث در اینجا بله، روایات به ما میگه که شما تقیه بکنید، طبق عمل اونها عمل رو انجام بدید و این مجزیست. ظهور روایات در اجزاست. اما یه دفعه این است که نه، ما در اختلاف مذهبی نداریم، اختلاف مذهبی نداریم، اما در موضوع خارجی مشکل داریم. مثلا هم ما که شیعه هستیم میگیم در روز عید فطر باید افطار کرد، نباید روزه گرفت. اونها هم همینو میگن، اونها هم در روز عید فطر روزه گرفتن رو حرام میدونن، ما هم حرام میدونیم. اینجا اختلاف مذهبی ما نداریم، اما گاهی اختلافمون در روز عید فطره. حاکم سنی اعلام کرده امروز روز عید فطره، افطار بکنیم، ولی ما میگیم که نه، روز عید فطر نیست، مثل نو روزه، رویت ثابت نشده. چند نفر که اومدن شهادت دادن که ما رویت هلال دیدیم، اونا رو ما فاسق میدونیم، میشناسیم که فاسقن، ولی برای حاکم عادلن. اینجا چیکار کنیم؟ اینجا بحث اختلاف مذهبی نیست. هم مذهب ما میفرماید که روز عید فطر روز حرامه، هم اونا میگن. اما اینکه امروز اونا میگن روز عید فطره، ما میگیم نه، روز عید فطر نیست. اینجا چیکار بکنیم؟ طبیعتا اینجا وظیفه تقیه کردنه، وظیفه تقیه کردن هست. نمیتونیم طبیعه همون روایتی که امام علیه السلام داره که در روایت از امام صادق علیه السلام هست که میگه من داخل شدم بر پیش ابوالعباس در حیره و گفت که یا ابا عبدالله ما تقول فی الصیام الیوم، در رابطه با امروز روزه گرفتن چطوریه؟ فقلت ذاک الى الامام، این صمت صمنا و این افطرت افطرنا. یه از به محضر امام عرض کردم که این مربوط به امام، اگر شما روزه بگیرید امروز ما روزه میگیریم، افطار بکنید، افطار میکنیم. فقال یا غلام ریب المائده، امام فرمود که به غلامش دستور داد که سفره را بیارید. فاکلت معه، منم با امام خوردم. و انا اعلم والله انه یوم من شهر رمضان، با اینکه میدونستیم که امروز روز ماه رمضانه، روز عید فطر نیست. وقتی از امام سوال میکنن، امام میفرماید که فکان افطار یوما و قضاؤه ایسر علی من ان یضرب عنقی ولا یعبد الله، اگر من یک روز افطار بکنم بهتر از این است که گردنم زده بشه و اصلا عبادت الهی کلن ترک بشه. این است که امام اینجا خودش تقیه میکنه، امام اینجا تقیه میکنه، میدونه که امروز روز عید فطر نیست، روز ماه رمضانه. حالا فرض کنید در یک روز باشه اصلا ندونیم، ما شک بکنیم آیا امروز ماه رمضان هست یا عید فطر شد، و استصحاب به ما میگه که استصحاب بکن بقای ماه رمضان رو. در هر صورت چه علم و قطع و یقین داشته باشیم که امروز روز عید فطر نیست، روز ماه رمضانه، یا استصحاب به ما در صورت شک به ما وظیفه را تعیین میکنه که استصحاب بقای رمضان بکنیم و باید روزه بگیریم. اما وقتی که حاکم حکم به روز عید فطر بودن کرد و ما هیچ گونه تا
توان مقاومت هم نداریم، موجب به قول امام علیه السلام ان یضرب عنقی میشه، ضرر جانی و مالی و ارضی و این چنین چیزها در پیشه، امام اینجا میفرماید که افطار بکنیم. اون وقت اینجا بله واجب است قضا کردن، ولو در جاهای دیگه ما در تقیه گفتیم مجزیه، نه اینجا دیگه جای اجزا نیست. چرا؟ چون ظاهر ادله تقیه این است که اتیان واجب بر وفق مذهب مخالفین تقیتن انجام بشه، اونجا مجزیه. اما در این مورد نه، افطار موافق مذهب اونها هست، چون مذهب اونها هم این است که افطار در روز عید فطر جایز نیست، به اصطلاح روزه در روز عید فطر جایز نیست. و لذا پس بنابراین در اینجا ما خطای در تطبیق داریم، یعنی مسئله شبهه موضوعی است، شبهه حکمیه بود، اگر در احکام شرعی دوتا مذهب اختلاف بود، بله اینجا ما میتونستیم تقیه بکنیم و تقیه کردیم، نه قضا و نه ادا، هیچ کدومش لازم نبود، مجزی بود. اما در اینجا اختلاف مذهبی نیست، هم مذهب ما میگه در روز عید فطر نباید روزه گرفت، باید افطار کرد، و در آخرین روز ماه رمضان هم نباید خورد، باید روزه گرفت. هم مذهب اونا میگه هم مذهب ما، فقط شبهه در موضوع هست و لذا ادله تقیه اینجا را نمیگیره. بله یعنی به این معنا، یعنی مجزی بودن اینجا نمیاد. اصل تقیه کردن بله مجازیم، که ما خودش هم تقیه کرد، گفت یه روز بخوریم از ماه رمضان بعد قضاش به جا بیاریم، بهتر از نست که گردنمون زده بشه. این بیان خیلی خوبی است که قابل توجه هست و خدمت شما عرض کنم. همچنین مثلا در رابطه با روز عرفه، مثلا روز عرفه یک بحثی است که انشاءالله تعالی اینو اجازه بدید، بحث خوبی و مبتلا به هم هست، انشاءالله فردا عرض میکنیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین.